رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 7 ماه قوس 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 28 نوامبر 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
فرار یک طفل از آموزشگاه انتحاری طالبان در فاریاب، هشدار منح سفر به روسیه برای ترک‌ها و پیشروی اردوی سوریه علیه گروه دولت اسلامی در حلب.
پس از مشروع اخبار، گزارش‌های مربوط افغانستان و جهان را می‌شنوید و در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری در مورد حضور شمار از چهره‌های سیاسی خیبر پختونخوا در کابل در تلاش برای بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان را میشنوید. گردانندگان برنامه حفیظ آصفی و حسیب الکوزی هستند. شماره تماس 0790 010 070. تفصیل اخبار از محمد هاشم حبیب زاده و ژیلا سمی.
با عرض سلام، در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در کابل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفت که این حمله بالای موتر عبدالرحمن رودوال، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ساحه شهرک طلایی مربوط حوزه هشتم امنیتی صورت گرفت. آقای صدیقی گفت که در این حمله به آقای رودوال آسیب نرسیده، اما راننده وی کشته شده و دو فرد ملکی زخمی شدند.
حکومت افغانستان هنوز هم از سرنوشت 18 نفره که منصوبین اردوی ملی نیز در آن شامل است و در اوایل هفته جاری بعد از نشست اضطراری هلیکوپترشان در ولایت فاریاب توسط طالبان دستگیر شدند اطلاعی ندارد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به صدای آمریکا گفت که عملیات جستجو توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ادامه دارد، اما او از کدام پیشرفت در این راستا حرفی نزد. طالبان به روز جمعه تصاویر ویدیوی گروه از مردان را به نشر رسانید که بعد از آنان آثار سوختگی در چهره داشتند. در این ویدیو دیده می شد که این افراد در حالی که مردان مسلح در کنارشان قرار دارد به یک محل نامعلوم منتقل می شوند.
یک پسر 12 ساله در ولایت فاریاب که سوی طالبان برای انجام حمله انتحاری خریداری شده بود موفق به فرار گردید. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
زکریا که باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب است، صبح امروز خود را در مربوطات آن ولسوالی در منطقه بازار چهارشنبه با پلیس تسلیم کرد. جنرال سید آقا اندرابی، قماندان امنی ولایت فاریاب، به صدای امریکا گفت گروه طالبان این پسر را در مقابل 700 هزار افغانی از نزد فامیلش خریداری نموده بودند. پلیس فاریاب میگوید قرار بود این پسر بعد از پایان آموزش های حملات انتحاری یکی از مقام های دولتی در ولسوالی قیصار آن ولایت را مورد هدف قرار دهد. به گفته پلیس فاریاب، همکنون 6 طفل دیگر نیز از سوی طالبان در آن ولایت به پول خریداری شده و برای انجام حملات انتحاری تحت آموزش آنها قرار دارند.
در حالی که حکومت افغانستان کار والیان را در ولایات مختلف تحت بررسی قرار داده است، والیهای ولایت هرات، نیمروز، بامیان، پروان، کاپیسا و بغلان امروز با اعضای کابینه به همین دلیل ملاقات کردند. این والیان در یک نشست خبری گفتند که مشکلاتشان را در بخش‌های حکومتداری، توسعه و بازسازی و امنیت با شورای وزیران مطرح ساختند و شورای وزیران نیز به حل مشکل ولایت‌ها متحد شده است. محمد عاصم، والی پروان، گفت
امیدوار هستیم که از این طریق انشاءالله رسیدگی بهتر و خوبتر صورت میگیرد و نارسایی ها و خلاها و نواقصی که در گذشته ها وجود داشت انشاءالله او رفع میشه.
وضعیت بد جاده ها، مکاتب، عدم موجودیت برق و میدان های هوایی برخی از مشکلات ذکر شده است که این گروه با حکومت در میان گذاشتند.
صدای
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. ترکیه به اتباعی خود مشوره داد تا مسافرت‌های غیر ضروری را به روسیه به تعویق اندازند. این آخرین تحولات در رابط متشنج بین مسکو و انقره بعد از سرنگون شدن یک طیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه می باشد. وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که این هشدار به خاطر مشکلات نامشخص است که برای سیاحین و ترک‌های مقیم روسیه پیش آمده است. روسیه نیز بعد از سقوط جت جنگی آن کشور سفرهای سیاحتی روس‌ها را به ترکیه محدود کرد. تشنج‌های موجود تهدید به روابط بین ترکیه و روسیه می باشد که در جنگ سوریه نیز در جهت مقابل همدیگر قرار دارند و تشدید تنش‌ها نگرانی‌های را در مورد درگیری وسیع‌تر جهانی بیشتر ساخته است.
اردوی سوریه یک ساحه را در شرق ولایت حلب که شامل چندین کیلومتر از یک شاهراه عمده می شود از کنترل گروه دولت اسلامی خارج کرد. این شاهراه شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی را به حلب ارتباط می دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
تلویزیون دولت سوریه گزارش داد ساحه را که امروز توسط اردوی آن کشور به حمایت بمباردمان جت‌های جنگی روسیه و حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان تسخیر شد، در شرق پایگاه هوایی کرس قرار دارد که به تاریخ 10 نوامبر توسط نظامیان سوری تصرف شده بود. آژانس خبری رویترز به صورت مستقل نمی‌تواند صحت این خبر را تایید کند. اردوی سوریه و متحدین آن در شرق حمص نیز به پیشروی‌های علیه گروه دولت اسلامی نائل شده و در ساحات غربی سوریه نیز علیه گروه‌های تندروی که مرتبط به دولت اسلامی نمی‌باشند حملات تهاجمی را انجام داده و ساحات را در ایالت لاذقیه به دست آوردند، اما در ولایت حما شکست خوردند.
ترکیه بعد با خود مشوره داد که خبر بود که البته شنیدید تندروان اسلامی با پرتاب چند راکت بر یک پایگاه ملل متحد در شمال مالی دو عضو نیروهای حافظ صلح و یک قراردادی ملکی را کشتند. سخنگوی ماموریت حافظ صلح ملل متحد میگوید 20 تن دیگر در این حمله که اوایل صبح شنبه در کدل رخ داد مجروح شدند که وضعیت حداقل 4 تن آنان وخیم است. تا حال روشن نشده است که کدام گروه مسئول این حمله بوده است.
اردوی مصر میگوید که یک هلیکوپتر نظامی که با مشکل تکنیکی مواجه شده بود و در ولایت اسماعیلیه سقوط کرده و سرنشینان آن مجروح شدند. اعلامیه اردوی مصر از شمار سرنشینان این هلیکوپتر و میزان جراحات آنان معلومات نداده، فقط گفته است که هلیکوپتر در یک ماموریت تحقیقاتی در شمال قاهره دچار سانحه شده است. مصر در شمال شبه جزیره سینا با شورشیان مرتبط به گروه دولت اسلامی درگیر می باشد. این گروه مسئولیت سقوط یک طیاره مسافربری روسی را که ماه قبل در آن محل سقوط کرده و تمامی 224 سرنشین آن کشته شد به عهده گرفته است.
یک افسر پلیس و دو فرد غیر نظامی در حمله یک مرد مسلح بر دفتر انجمن رهنمای خانواده در شهر کالورادو اسپرینگز ایالت کالورادو کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها شمار از افراد در نتیجه شلیک مرمی در این حادثه زخمی شده و مهاجم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
پلیس میگوید مهاجم یک مرد 57 ساله به نام رابرت لوئیس دیر می باشد، اما اطلاعات بیشتر در مورد این شخص ارائه نشده است. در این درگیری که بیش از 5 ساعت دوام کرد 9 تن دیگر مجروح شده است. انجمن رهنمای خانواده یک نهاد بس برانگیز است، زیرا شماری از شاخه‌های این انجمن سقط جنین را انجام می‌دهند. شماری از مخالفان سقط جنین بر ضد کلینیک‌هایی که این عمل را انجام می‌دهند دست به اعمال خشونت‌آمیز زدند. بر اساس گزارش‌ها کم از کم 2 دکتر توسط فعالان ضد سقط جنین کشته شدند. قبل از حمله شام جمعه در سال 2009 میلادی در ایالت کانزاس یک دکتر بعد از آنکه عمل سقط جنین را انجام داد هدف قرار گرفته از پا درآمد. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه اخبار. خبرگزاری رسمی کره جنوبی گزارش داد که به نظر می رسد تلاش کره شمالی برای پرتاب آزمایشی یک راکت بالستیک از یک تحت البحری در بحر ژاپن ناکام شده است. آژانس خبری یونهپ به نقل از یک مقام کوریای جنوبی گفت که کوریای شمالی این راکت را بعد از ظهر امروز پرتاب کرد، اما راکت فوراً سقوط کرده و بقایای آن در سطح بحر پیدا شد. در حالی که کوریای شمالی تحت تعذیرات ملل متحد قرار داشته و اجازه توسعه و یا استفاده از تکنولوژی راکت های بالستیک را ندارد، رسانه های آن کشور در ماه می از آزمایش موفقانه یک راکت بالستیک از یک تحت البحری خبر داده بود.
و با یک خبر جالب اخبار را پایان می بخشیم. قرار بود تیمور بز زیرک یک وعده غذای آمور ببر سایبریایی باشد که در یک پارک تفریحی زندگی می کند. اما تیمور که درس ترس را نیاموخته بود با شجاعت وارد قفس بزرگ آمور شده و به جای اینکه تومه لذیذ برای این ببر باشد، او را از قفسش دوان دوان خارج می کند. آمور که از تغییر نقش شکار به شکارچی گیج شده به رقیب خود تسلیم می شود. حال تیمور بز در قفس بزرگ می خوابد و آمور ببر در سقف این قفس استراحت می کند. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
برنامه را با گزارشی از افغانستان دنبال می کنیم. سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید حکومت امریکا قسمن در ضایع شدن کمک‌ها در افغانستان مقصر است. بان هم سیگار می‌گوید هنوز هم فرصت است تا به اختلاس و سوی مدیریت رسیدگی شود که تلاش‌های 14 ساله برای بازسازی افغانستان را با مشکل دچار ساخته است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
با وجود کاهش قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان، قرار است امریکا میلیاردها دلار کمک‌های تازه را به افغانستان فراهم کند. در همین حال مقامات ایالات متحده که مسئول تفتیش برنامه‌های کمکی امریکا در افغانستان هستند میگویند که هنوز هم دیر نیست تا به تقلب و سوی مدیریتی که در 14 سال گذشته تلاش‌های بازسازی در آن کشور را متاثر کرده است رسیدگی شود. پس از حملات 11 سپتامبر مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان 1 تریلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته است که شامل فراهم آوری 110 میلیارد دلار کمک‌های مالی برای افغانستان می باشد که یکی از فقیرترین پرخشونت‌ترین کشورهایی است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. تا امروز افغانستان در جنگ بر ضد طالبان متکی بر کمک‌های خارجی است، اما جان سبکو، شخصی که برای بیش از 3 سال در اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار کار کرده است، میگوید حکومت امریکا تا اندازه مقصر در سوی استفاده کمک‌های مالی میباشد.
مقدار زیادی از کمک‌های نظامی، USAID و کمک‌های جامعه بین‌المللی به گونه‌ای مصرف شد که حکومت افغانستان توانایی جذب چنین کمک‌ها را نداشت. این کار همراه با نظارت ضعیف موجب شد تا فساد اداری در افغانستان رشد کند.
آقای سبکو همچنان میگوید که وزارت دفاع ایالات متحده امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده نیز از موجودیت فساد اداری و پلانگذاری، نظارت و حسابدهی ضعیف رنج میبرد. به گفته آقای سبکو، این اداره های امریکایی در اکثر موارد در قسمت هماهنگی با یکدیگر و اقدامات که مؤثریت برنامه ها را مورد بررسی قرار دهد ناکام بودند. در ماه اکتبر امسال سیگار در مورد ایجاد یک گاز استیشن در شمال افغانستان گزارش داد که اماران 43 میلیون دلار هزینه برده است، اما هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت. بر اساس گزارش سیگار، امار گاز استیشن مشابه در پاکستان فقط 300 هزار دلار هزینه برمی دارد. در ماه می آقای سبکو طی نامه به آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در مورد اعمار گودام در پایگاه اصلی قوای دریایی آمریکایی در افغانستان نوشت که 36 میلیون دلار هزینه برداشته است. به گفته آقای سبکو از این گودام هیچگاه استفاده صورت نگرفته است. سایر برنامه ها با تقلب های آشکار همراه بوده است. در ماه سپتامبر سیگار گزارش داد که یک سرباز فعلی و 3 سرباز پیشین امریکایی توسط یک محکمه در کارولینای شمالی بین 4 تا 8 سال زندان محکوم شدند، زیرا آنان در ولایت قندهار در رشوه ستانی دخیل بودند که موجب دزدی تیل شد که ارزششان به بیش از 10 میلیون دلار می رسد. از آغاز ایجاد سیگار در سال 2008 این اداره ارزش 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی بالقوا را برای مالیات دهندگان آمریکایی تشخیص داده و از آن به بعد صدها گزارش به شمول تفتیش 50 پروژه ساختمانی را تهیه و نشر کرده است. آقای سپکو در مورد کمک‌های بعدی آمریکا برای افغانستان گفت که باید از ضایع شدن کمک‌ها در سال‌های بعدی جلوگیری شود.
We must hold our own contractors and our own government employees accountable.
ما باید قراردادهای خود و کارمندان حکومتی خود را حسابداری بسازیم. ما همچنان اصرار کنیم که قراردادهای حکومت افغانستان و کارمندان حکومت آن کشور نیز حسابداری شوند.
مقامات میگویند بیکاری در افغانستان سبب شده تا جوانان بیکار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی با طالبان یکجا شده و جای پای شورشیان را در سراسر کشور گسترش بدهند. در اکثر موارد پرسنل ایالات متحده در سفارت آمریکا به سر میبرند و بررسی پروژه ها با مشکل مواجه است. پرسنل آمریکایی در اکثر موارد بین 6 تا 1 سال در افغانستان فعالیت میکنند و حافظه سازمانی وجود ندارد. با گفته آقای سپکو بزرگترین ناکامی در قسمت تلاش‌های بازسازی سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری سال 2001 بود تا خاشخاشی که هروئین از آن ساخته می شود از بین برود، در حالی که ارزش خاشخاش سالانه 3 میلیارد دلار است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری شما می توانید سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما درج نمایید. آدرس ما www.facebook.com/voadariist. و در رابطه با گزارش دوم، حمله بر یک کلینیک رهنمای خانواده در شهر کلرادو سپرینگز ایالت کلرادو با کشته شدن 3 تن که شامل 1 پلیس و 2 فرد ملکی می باشد به پایان رسید. مقامات پلیس گفتند که شخص مظنون را دستگیر کردند. با وجود آن که انگیزی این حمله تا هنوز معلوم نشده، اما جستجو برای کشف مواد انفجاری ممکن در محل جریان دارد. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
حمله بر این مرکز صحی که یک کلینیک رهنمای خانواده می باشد، پس از 5 ساعت مقاومت و بالاخره تسلیم شدن رابرت لویس دیر، مرد 57 ساله‌ای که مظنون در این حمله می باشد، ناوقت روز گذشته به پایان رسید. با گفته مقامات، شخص مظنون را با یک بکس که مملو از اشیای مختلف خطرناک باشد دستگیر کردند و تحقیقات در مورد جریان دارد.
تحقیقات در این مورد ممکن ساعت‌ها و حتی روزها طول بکشد.
در حمله دیروز 1 پلیس و 2 فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند.
بر موترم سوار شدم و کوشش کردم تا از ساعت خارج شوم، اما او به طرف من نزدیک شد و بر من فایر کرد. برای 5 یا 10 ثانیه با او نگاه کردم تا چهره اش را به یاد داشته باشم.
با وجود آن که به کارمندان و بیماران این کلینیک که در آن سقط جنین هم اجرا می شود آسیب نرسیده است، اما هویت تمامی قربانیان و انگیزه این کار تا هنوز مشخص نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
حضور شماری از چهره های سیاسی خیبر پختونخوا در کابل در تلاش برای بهبود رابط بین افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود است. شماره تماس با ما 090-0790-010-070 است. و این هم آخرین گزارش این بخش. روسیه قانون اعطای ویزای آزاد به سیاحین ترکی را سر از اول جنوری سال آینده به حالت تعلیق در می آورد. آن کشور بعد از سقوط جت جنگی خود سفرهای سیاحتی روسها را به ترکیه نیز محدود کرده است. در این حال ترکیه به اتباعی خود مشوره داده تا مسافرت های غیر ضروری را به روسیه به تعویق بیندازند. وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که این هشدار به خاطر مشکلات نامشخص است که برای سیاحین و ترکای مقیم روسیه به وجود آمده. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارشی داره که همکار ما رویا زمانی به توجه می رساند.
روابط بین روسیه و ترکیه زمانی رو به وخامت نهاده است که روسیه اقدامات تلافی جویانه را بعد از سقوط دادن جتان کشور آغاز کرده است. روسیه روز جمعه اعلام داشت که آن کشور قانون اعطای ویزای آزاد را به سیاحین ترکی سر از اول جنوری سال آینده به حالت تعلیق در می آورد. این در حال است که ولادیمیر پوتین وضع شمار از تحریم ها را علیه ترکیه آشکار داده و حتی راکت کردن پروژه های مشترک را نیز تهدید کرده است. در این حال جمعیت از مردم در خارج از سفارت ترکیه در مسکو با سردادن شعار قاتلان جمع شدند و به رسم اعتراض علیه سقوط جت روسی تخم و بادنجان رومی به سوی ساختمان سفارت پرتاب کردند. یک معترض عصبانی روسی میگوید عمل ترکیه یک عمل زشت است.
ما میخواستیم که با آنان یعنی ترکیه ها دوست باشیم، اما آنان به طور غیر منتظره این عمل زشت را علیه ما انجام دادند.
شماری از اداره های مسافرتی روسی بعد از اشراریه های حکومتی علیه سفر به ترکیه فروش تکت ها را به ترکیه از قبل متوقف ساختند. ایگور نیکولیوف یک تحلیلگر روسی میگوید که صنعت سیاحت بعد از این تنش ها به گونه جدی صدمه میبیند.
این وضعیت برای روسیه یک آزمون خواهد بود و توقف همکاری های اقتصادی با ترکیه صدمه اقتصادی را بر روسیه وارد خواهد کرد و در عین زمان یقینا اقتصاد ترکیه نیز با مشکلات مواجه خواهد شد.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی ترکیه 12% سیاحین را به ترکیه روزها تشکیل می دهند. سال گذشته تقریباً 4.5 میلیون سیاح روسی بر علاوه حدود 4 میلیون آمریکایی از ترکیه بازدید کردند. قبل از تنش‌ها میان روسیه و ترکیه، ترکیه در نظر داشت تا روابط تجارتی خود را با آن کشور تقریباً به 100 میلیون دلار آمریکایی تا 5 سال آینده ارتقا دهد. اما تحلیلگران نگرانند که اقدامات اخیر منجر به عواقب جدی برای هر دو طرف شده، احتمالاً روابط کشیده جاری لفظی به جنگ تجارتی منتج شود. دکتر احمد قاسم خان، استاد روابط بین الملل در پوهنتون قدیر در استانبول، به این باور است که ترکیه بیشتر از این وضعیت صدمه خواهد دید.
In the short run it's going to affect Turkey and it's going to hurt.
در کوتاه مدت ترکیه متاثر شده و صدمه اقتصادی خواهد دید. شک در این وجود ندارد، اما از آنجایی که وابستگی متقابل بین هر دو طرف بسیار عمیق است، این وضعیت طولانی نخواهد بود. آنچه را من بعد از حل معضل سیاسی انتظار دارم، این تحریم ها با رمی از بین خواهد رفت.
در همین حال اقتصاددانان تخمین می‌زنند که اقتصاد ترکیه تا سال جاری 3% رشد دارد، در حالی که روسیه تلاش دارد تا خود را از طولانی‌ترین رکود اقتصادی در چندین دهه پس از سقوط قیمت نفت بهبود بخشد.
هرچند که دور از تو پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو آید به زبانم، هرچند که دور از تو پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو آید به زبانم. Thank you.
زبرم منتظر نام رسانم هر جا که روم نام تو آید و زبانم هر چند و که دور از تو پیش دگرانم هر جا تحمل نتوانم هر جا که روم نار به تو باید با زبانم هر چند و که دور از تو پیش دگرانم هر جا که روم نار به تو گرچه میان دگرانم
فشرده اخبار مقامات ولایت سرپل ادعا مبنی بر خطر سقوط ولسوالی سنچارک این ولایت را رد می کنند عبدالقیوم باخیزوی قماندان امنیه ولایت پروان امروز به صدای امریکا گفت که اوضاع خوب است و فقط یک قریه که در حدود 40 کیلومتری ولسوالی سنچارک قرار دارد خیزش های مردمی در آن صورت گرفته بود و چند قریه دیگر تحت تهدید طالبان قرار گرفته بود که با عملیات قوت های نظامی افغانستان این تهدیدها رفع شده است
ما با یک تبلیغات را براستم با جنگ تبلیغاتی دشمن بدون جنگ تبلیغاتی بدون جنگ سرد هیچ نوع مقاومت مقابل نیروهای امنیتی ما کرده نمیتونه
باقیزوی گفت مردم برای برگشت به قریه های خود آمادن و نیروهای امنیتی نیست برای حفاظت از آنها در ساحه می باشند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در کابل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که این حمله بالای موتر عبدالرحمن رودوال رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ساحه شهرک طلایی مربوط حوزه هشتم امنیتی صورت گرفت که به آقای رودوال آسیب نرسید اما راننده وی کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند. یک پسر 12 ساله در ولایت فاریاب که سوی طالبان برای انجام حمله انتحاری خریداری شده بود موفق به فرار گردید. زکریا که باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب است صبح امروز خود را در مربوطات این ولسوالی در منطقه بازار چهارشنبه به پلیس تسلیم کرد. جنرال سید آقا اندرابی قماندان امنیه ولایت فاریاب به صدای امریکا گفت که گروه طالبان این پسر را در مقابل 700 هزار افغانی از نزد فامیلش خریداری نموده بودند. اردوی سوریه به یک ساحه در شرق ولایت علب که شامل چند کیلومتر از یک شهرهای عمده می شود از کنترل گروه دولت اسلامی آن را خارج کردند. این شهرها شهر رقب پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی را به حلب ارتباط می‌دهد. ترکیه به اتباع خود مشوره داد تا مسافرت‌های غیر ضروری را به روسیه به تعویق اندازند. این آخرین تحولات در روابط متشنج بین مسکو و انقره بعد از سرنگون شدن یک طیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه می باشد. تندروان اسلامی با پرتاب چند راکت بر یک پایگاه ملل متحد در شمال مالی دو عضو نیروهای حافظ صلح و یک قراردادی ملکی را کشتند و اردوی مصر می گوید یک هلیکوپتر نظامی که دفعتا با مشکل تکنیکی مواجه شده بود در ولایت